من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة ای پیغمبر به این مردم بگو که حالا که وارد میدان دینداری شدید و رسالت مرا درک کردید بدانید که این رسالت نهایتش باید به مودت اهل من بینجامد. بحثایی که در جلسات پیش گذشت انشاءالله مقدمه خواهد بود که به این سه تا آیه قرآن بالاخره یک مقداری دقت بیشتر بکنیم. اینجا در سوره شورا می‌فرماد که اجر رسالت من، یعنی جواب صحیح به رسالت من، چون گفتیم استثناش منقطع است، بنابراین به خود پیامبر بر نمیگردد این نتیجه، به دلیل آیات بعدی هم که حالا عرض میکنیم. پس الان ما تو ذهنمون مسئله هست که میفرمان برخورد نهایی با دینداری این است که شما پای مودت فی القربا را واکرید، یعنی مودتتون در قربا باشه. با بحثایی که گذشت و ادله روایی و سخنان حتی کسانی که اینجا شیعه نیستن، تو این مشکلی ما نداریم که اهل البیت مصداق این آیند. بعد از در جریان بودید که آیه 48 سوره سبع می فرماد پیامبر اونجا گفتیم که بگو اجر رسالت مرق مودت فی القرباست، اینجا بگو ما سألتکم من اجرن فهو لکم، این چیزی که ما از شما خواستیم، سألتکم خواستیم، اونجا گفت چی؟ لا اسألکم علیه، اینجا میگه اون چیزی که خواستیم چی خواستیم؟ این مودت فی القربا، این مال خود شماست، به نفع خود شماست، حساسیت مسئله را التفات بفرما. بعد میبینین میفرماد که در آیه 57 سوره فرقان بگو قل لا اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، من چیزی از شما نمیخوام در رابطه با اجری که گفتم میخوام. اول فرمود اجر من مودت فی القربا، اینجا میگه بگو من چیزی نمیخوام در رابطه با اجری که گفتم میخوام، الا این که اگه میخواید راه صحیح ها پیدا کنید، اون که من گفتم میخوام برای خودتون اون راه صحیح میشه، که شما در دعاها به ائمه میفرمایید که چی؟ حالا در ضمیر غایب همو سبیل، اینا راهند، یا حالا جمله خیلی عجیب سوره دعای جامع زیارت جامع. بحثایی که تا حالا یواش یواش شد، پس شما روی این سه تا آیه ببینید، این آیات قرآن که هی نبوده است که دوستا شما درارین که نه آقا این سه تا است، چهارمی هم تو این دستگاه نداره، یعنی قرآن روی این مسئله نظر خاص داشته است، نکته خاص فرموده است و از خود سیاق معلومه که یه مسئله مهم نیست. یه جا می فرماد اصلا رسالت من نتیجهش باید مودت در قربا باشه، بعد یه جا می فرماد این برای شماست، بعد میگه این مسیری است که شما میتونید به جای اگه خواستید برسید برسید. اینه که بحثایی که شد تا حالا یکی این بود که اگر خدا تمام محبت خود را به اهل البیت سلام الله علیهم نداده بود، هرگز به ما نمی گفت نتیجه دینداری شما باید مودت آن خانواده باشه. آنها در سوز مودت به حق و تمام زندگیشان راه و رسم محبت به حق است و لذا مودت به آنها به دست آوردن مودت یک و جهت دادن به آن مودت دوست. یعنی اگه شما محبت و مودت حقیقی میخواید باید که مودت کسانی را در جانتون پای ریزی کنین که اینا عین مودت به حق هست. حالا با ادله‌ای که روشن میشه، یعنی تو این ذهنیت عزیزان دقت داشته باشند که اگه خدا مودتشو به اینا نداده بود تماماً، یعنی میدونین که گاهی خدا به من و شما یه لطفی میکنه بعضن که محبت خودشو به ما میده، ولی هر چیزی یه صورت تامه داره، مثل نم و آب. نم آبه، یه مقدار پارچه‌ای که نم داره یه مقدار آب داره، ولی اینکه صورت تامه آب نیست. خدا محبت تامه خودش رو به اهل بیت داده است، به ما میگه که محبت اینا رو داشته باشید تا در بی ثمری زندگی نکنیم، چرا که بی مودت و محبت زندگی را بی ثمر میکنه. همطور خودتون فکر کنید، بالاخره امروز یکی از مشکلات جهان اوقات فراغت است. عجیبه، چیزی که بزرگترین هدیه خداست مشکل بشر شده. امام سجاد میفرمان که خدا کسی را که لطف بهش میکنه فراغت بهش میده تا بتونه با خودش مناجات کنه، معاشقه کنه. امام موسی کاظم علیه السلام وقتی زندانشون میکنن میگن خدا چند وقت بود دنبال یه وقت و جایی بودم که بتونم با تو معاشقه کنم، بهم دادی. چی میشه که اوقات فراغت یه مشکل بشر میشه؟ بشری که خدا رو از زاویه دل ارتباط باش نداشته باشه، این اوقات فراغتش مزاحمشه. و من حالا به ادله‌ای که گفته شد و بعد باز نکات عرض میشه، محبت به اهل بیت وارد شدن در نظام محبت است. یعنی اصلا شما که نمیشه که مثلا وقتی که سنی از اون گذشت تو دنیا پیر شدی، تنها شدی تو برزخ، حالا بگو میشنم فلسفه میخونم که، یا نمیدونم استدلال میخونم که به خدا فکر کنم، این که نمیشه. باید دل سر حال باشه. اصلا تا دل در صحنه نباشه توجه تام نیست، تا توجه تام نباشه آدم حال نمیاد. یعنی آدم دلش میخواد همه وجودش بده به یک محبوب، و اون محبوب اگه نتونه همه وجود من رو تسخیر کنه که من راضی نمیشم، و غیر معصوم که همه وجود من رو نمیتونه تسخیر کنه، خب اشکال داره، نقص داره. اینجاست که این را ما چند بار تکرار کردیم که زندگی منهای محبت ثمرش نیست، یعنی خسته کننده میشه. اینو که شما ببینید چقدر خوششون است اونایی که فراغت دارند ولی دل در صحنه دارند. زندگی که میوهش مودت و محبت نباشد زندگی نیست، و محبت و مودتی هم که به معصوم نباشه که محقق نمیشه. 3 روزه 4 روزه 10 روزه 50 روزه تموم میشه، درست آخر پیری و برزخ که ما به شدت این تنهایی باید بارور کنیم و به نشاط عالی بیایم. وقتی که اونجا با مودتای دنیایی با ساختمان و با پوز اداره و این چیزا میتونیم اونجا دیگه زندگی کنیم، اونجا که همه اینا نیست، باشد هم دلمون نمیتونه جذبش بشه. اونجا اگه اهل بیت نداشته باشید ببینید چی میشه. یکی از بزرگان جمله خوبی میگن من باب تذکر از عرفای عزیزم، میفرمان محبت چون آبیست در نظام هستی. یه چیزیه که باید همه جا باشه، هر کاری آدم باید بکنه باید این عشق به حق از طریق عشق به معصوم باشه. در کنار علم و تلاش و عبادت، یعنی همه کارها باید در فضای محبت انجام بشه تا جهت دار بشه. شما خودتون باز دیدید خیلی گیر داریم ما، گاهی تا گیر نیفتید نمیدونید این کار چقدر ازش کار میام. آدم وقتی گیر میفته که قول ما میخواییم با دل عبادت کنیم، ذکرمون نمازمون بشه. عجب بهترین چیز نماز دیگه. مثلا شما دلتون نمیخواد که یه جا تنها باشی در یه گلستانی بیابانی دوری بشینین ذکر بگوید، از ذکرتونم بشینید به دلتون، خب این نماز راست اون نیست؟ گاهی مردم نمازشون ندارن به عشق یه ذکر. آخه اصلا بهترین ذکر نماز، اقیم سلات لذکری، چی تو میشه که نماز میره؟ چرا ما تو نماز نمیتونیم همه نماز رو داشته باشیم؟ برای اینکه پای محبت اگه وسط نباشه، پای وجهی هست و وجوهی نیست. یعنی همه دل را فقط محبت میتونه بیاره به صحنه. اون وقته که شما میبینین همه اون چه میخواستید تو صحنه است و درست نمازتون که عالی ترین ذکر است مالتون میشه. بعضیا نماز میخونن اما آرزوی یه فرصت و فراغتی دارن که یه ذکری بگن، یه دلی با خدا مانوس کنن. خب این که غلطه، باید بتونی یه کاری بکن. حالا عدلش عرض میکنم، باید این نمازه همه یه چیز ما بشه. خب این کار ما که فرصت نداریم. چند تایی ما مثلا حالا میرسیم مثل علامه طباطبایی به استاد توی باقای دماوند مثلا چه روز حالا بشینن ذکر بگن. ما با همین نمازه هر کاری کردن بکنیم، عموما باید با همین نمازه. و اینا میشه، اینا میشه. امده اینه که سیر محبت رو وارد کنیم به دستگاه صحیح تا جمعیت بیاریم. جمعیت که آوردیم در شخصیت خودمون، میبینین نماز از دستتون نمیره انشاءالله. انسان با محبت وسعت میابد و از دیوارهای تنگ دنیا آزاد میشود و آتش جهنم را خاموش میکند، همطور که آتش دنیا را خاموش میکند. اینه که در یک کلمه این عزیز میفرمان که چی؟ میفرمان اصلا محبت بهشت نقد است. اینجاست که با قرآن اومده است پای مودت رو کرده. اتفاقا من به شما عرض کنم این مودت برای ما پیرمرد و پیرزنه کار میادا، یعنی ما خیلی شدیدن نیاز به این داریم. بحثای ما بیشتر جوونی است، ولی مسئله مودت بیشتر پیرمردی و پیرزنی است. یعنی ما شدیدن اینو میخوایم و جوانان باید تلاش کنن وارد این معرکه بشن. اما از یه سنی اگه این محبت رو نگردید و پیدا نکنید، خیلی مشکلاتتون زیاد میشه. میشه که اگه نمیشد، اگه گفته بودن این لیوان عشق بورز، آدم میگه این چه عشقی داره ما بهش، تمام دلمونه بهش بدیم. میگن آقا به معصوم عشق بورز. همه زمینه برای این که عشق بورزی هست. حالا نشونه ببینید، یه مقدار این بحث شد که دوستی محقق نمیشود پس از معرفت. این بحثی توش نیست. اگر معرفت حقیقی به اهل البیت پیدا کردیم، چه آنها عین بندگی خدا و هدایت خلق خدایند. اینا که میشه رسید بهش، میشه راحت رسید، اینا عین بندن و واقعا سوز هدایت خلق دارن. اینش هنوز یخت بحث میخوام بکنیم. حالا اگه رسیدیم به این که این اهل البیت که همچی وجودای مقدسی هم، یواش یواش اون وقت میفهمیم محبت آنها در جان ما کاشته شده است. انا للحسین محبت مکنونت فی قلوب المؤمنین، یا انا للحسین لحسن لموسی سلام الله علیهم اجمعین. تمام اینها یه حقیقتی هست که وقتی دقت کنی میبینی آشنایی نه غریب است که جان سوز تو است. یعنی اگه فرمود محبتی مکنون در عمق جان هر انسانی از حضرت ابا عبدالله سید و شهدا است، به عنوان نمونه متعین شما وقتی که یه مقداری وقت میذارید، این عجب سر الله هست حضرت هادی، سر الله هست حضرت جواد سلام الله علیهما. یعنی هرچی میرین جلو میبینید که هی مکنونتر میشه قضیه، مکنونتر میشه. هی گاهی با شما یه حرفایی میزنن که از درون شماست این صدا، در کوه دلها بونک کیست که پر از زین بونک این کوه گه توهیست. بعد میگه که این صدای امام خودت است که آشنا میشین. حالا حوصله کن، دوری از خودمان موجب ضعف محبت به این خاندان است. اینا میتونید امتحان کنید. گاهی که با خودتون خوب برخورد نکنید، نسبت به خودتون هدایت خودتون رو به عهده نگیرید، دروغ بگید نسبت به آبرودون، نسبت به کرامت انسانتون بی تفاوت میشید، میبینید انسان اهل البیت نمیفهمید. بعد هرچی به خودمون بیشتر رعایت میکنیم، مواظبیم که آلوده نشیم، بعد میبینیم عجب ما مواظب بودیم آلوده نشیم، حالا ببینیم قلبمون امامونست. شما ببینید هرچی آلوده نخواد بشین آروم آروم به کی میرسی؟ عجب، اون که من میخواستم همون امامست. پس در جان هر کسی هست. این روایت من چند بار خوندم برای اینکه مشکل زود حل بشه دیگه، نه شاید نیاز نباشه. در اصول کافی هست، وقتی در قدیر میمدن اصحاب افراد با حضرت امیرالمومنین بیعت میکردن، خب حضرت بیعتشون هم پذیرفتن. شخص اومد بیعت کرد، حضرت گفتن که رفت، گفتن بیا اینجا بینم بیعت کردی؟ گفت که بله یا علی. موندن، ظاهرشون نشون میداد که دوباره رفت. گفت پس اجازه دوباره بیعت کنم. بیعت کرد، بعد دوباره رفت، دوباره حضرت گفتن بیا اینجا بینم بیعت کردی؟ بله یا علی. میخوان دوباره بیعت میکنن، دوباره بیعت کرد، دوباره رفت، حضرت گفتن بیعت کردی؟ گفت بله. گفتن او روزی که شیعیان با من بیعت کردن در عالم غیب، تو اونجا من نیدمید. روی این حالا ببینید متقابل نگاه کنید، همه شما با امیرالمومنین در وقتی که فقط جان بودید و جان بیعت کردید، اوشون شما رو شناخت، شما ایشون رو شناختین. قصه دنیا تکرار اون بیعته. بر همین هم آیه قرآن میگه پیغمبر و ما کانو مهتدین. پیغمبر اینا اون روز مهتدین نبودن. حرصش نخور، بعضیا نمیفهمن اینا. خب واقعا هم آیه سختیه، گیر میفتن که این چه قصه ایست. قصه ایست بالاخره، باید مسئله رو حل کرد. نمیشه گفت چون این آیه یه جبر رو پیش میاره پس بذاریمش خونمون قایمش کنیم. این سر توش خوابیده است که شما قبل از این که به این صحنه بیان، اختیاراً خودتون رو به صحنه ارتباط با حق یا عدم ارتباط به حق سپردید، بعد تقاضای حضور عینی خارجی دنیایی کردید. خدا انه سمیع بصیر، سمیع علیم، شنید که تقاضا کردید قبل از این که بیاین تو این دنیا و عمل کرد تقاضاتون را. یک قسم متحد بودیم، یک گوهر، همه یه جایی بودیم، همون که اصطلاحا میفرمان قرآن میفرماد عهد الست الستو بربکم. این سر رو دقت های توش خوابید است. به هر صورت این هست که هر کس از خودش دور بشه، نسبت به خودش جفا کنه، تازه از امام معصومش فاصله میگیره. خدایا خودمان را به خودمان بشناسان، تا اهل بیت معصوم را بشناسیم و به آنها محبت ببرزیم. دوستی اهل بیت وقتی خوب ظاهر میشود که متوجه باشیم هر آنچه میخواهیم بشویم نهایتش آنها هستن. اون جلسه من یه مقداری رو این شرح مختصر دادم. این مقدمات را شایدن نیاز داریم برای بحث امشب، یه وقت کسل نشید، چون هر بحثی یه مقدمه میخواد تا بتونیم نتیجه بگیریم. میتوانند، پس گفتیم هرچه بیشتر وقت بذاریم متوجه میشیم اون نهایی ترین قلهی که میخواییم بشیم این وجودات مقدسن. می توانند ما را به آنچه باید بشویم با نور مقدسشان برسانند، یعنی طلب حقیقی ما آنهایند و از آنها و به کمک آنها به اون مقصد حقیقی می رسیم. این تا اینجا. حالا یه بحث خیلی ظریفی با این مقدمات بزرگان کردن. اول ببینید این بحث مقدمش برادون پذیرفتنیست، وقت مؤخرش خیلی پر نتیجه است. حرفشون این است دیگه، صفت عاشق را گفته اند که این جوریست که نه به محبوبش میگوید چرا کردی و نه میگوید چرا گفتی. چرا؟ چون او را عین خود میداند و مستغرق است در میل او. محبوب حقیقی اینه که اصلا آدم میل اونو میل خودش میدونه، میلی نداره که بگه چرا به میل من نکردی، میلی نمونده است، اصلا تویی اون چه من میخوام. خب ببینید با بحثای اولیه، مگه معصوم اون نهایت خواستن ما نیست؟ تو عشق مگه محبوب وقتی واقعا در مقام عشق است، محب حرفش این نیست که تویی اون که من میخوام، یعنی بعد صفت عاشق نیست که اصلا نمیگه به محبوبش چرا کردی و چرا گفتی. تا اینجا درست شد؟ و این تنها در مورد انسان معصوم برای جان انسان ها محقق میشه. نمیخوام اذیت شید، چه یه بحث خوب فلسفی پشت این خوابیده است، خیلی خوب خیلی خوب، که میگن همینطور که بدیهی در عقل نظری بالاترش نیست، معصوم در عقل عملی بالاترش نیست. یه شرح کوچولو بدم. شما بدیهیست برادون که جزء هر چیزی از کلش کوچکتر است. چرا؟ گفت دیگه چرا نمیگه، خب معلومه هر چیزی جزءش، این لیوان یه تیکش از کل لیوان که اون تیکم جزءش است، خب کوچکتر است. این میز یه پایش از کل این میز که پایش هم جزءش است کوچکتر. چرا؟ چرا نمیگه خودش اصله. بدیهی یعنی اون که خودش اصله. چرا نمیخوا؟ میگن معصوم در عقل عملی قصهش قصه بدی است. چرا معصوم حقه؟ وقتی معصوم است خب حقه. دوباره حالا بحثا دقت کنید، این بحث در جای خودش استحکام فلسفی داره. نیاز نداریم وقتی که ما با دوتا آیه سه تا آیه روبرو همه مسائل حل میشه. میگیم معصوم اون نهایی ترین قله ایست که انسان میخواه برسه. تا اینجاش با من هستی دیگه. بعد میگیم در عشق طرف به جای میرسه که به معشوقش نمیگه چرا کردی، نمیگه چرا گفتی. چرا؟ برای که همه میلش میل معشوقشه. حالا میگه معصوم واقعا قصهش این نیست که شما دیگه نمیگوی چرا کردی، چرا هرچی اون کرد تو اونی، چرا گفتی، چرا نمیگی، برای که هرچی میخوای بشی اونه. پس اصلا گفتن چرا و نگفتن چرا، نه اصلا همش اونی. خب اینجا یعنی تنها در مورد انسان معصوم چنین واقعی واقع میشه. یعنی در واقع اگر انسان بخواهد به آن عشق حقیقی دست یابد، محبوب خود را انسان معصوم انتخاب میکند. به اون نقل یعنی دیگه اینجور نیست دیگه که نمیتونه بگه که چرا کردی چرا نکردی. این حرفا دیگه بر اون مرحله نیست، چون معصوم خود ملاک است. تا اینجا هم درست شد؟ مقدمه رو داشته باشی. حالا یه مقدمه دیگه خم از این دوتا نتیجه بگیر. عاشق واقعی هیچ چیز نمیپذیرد مگر آنچه در نفس محبوبش است. میگه که اصلا چی میخواد؟ آنچه اون میخواد، همون پسندم آنچه را جانان پسند. این دستگاهش اینست دیگه. و کسی که حب اهل البیت را محبت خودش کرد و به این مرحله رسید، انشاءالله مقدماتش را چید، آروم آروم رسید به حب اهل البیت، در نفس آنها چی میدونه؟ میدونه بفتیم محبوب، محب، عاشق، اونه که هرچه در نفس محبوبش است را میخواد. اصلا میخواد نه اون چی میخواد، اون که معلومه. حالا اگه ما محبت اهل البیت رو پیدا کردیم، محب ما، محبوب ما اهل البیت شد، حالا میگردیم چی بخوان؟ اونا چی میخوان؟ حالا اونا چی در جانشون؟ جون عبودیت. خواهش میکنم گوش بدید تا این چی میشه. در نفس آنها جز عبودیت نمیبینه. اصلا اینا یه بار گفتم، صد هزار بار دیگه هم باید بگیم، اصلا معصوم یعنی اینکه خودی ندارن. بگذاریم. پس در نفس آنها جز عبودیت نمیبینه. صبر کنید. حالا کی محبوبشون شده؟ محبوب این شده؟ اینا کیان که هیچ چیزی ندارن جز عبودیت حق. حالا عاشق کیه که میگردد نه در نفس محبوبش چی میگذره که اونا میخواد. حالا محبوب اینا کساییان که محبوب این کساییان که عبودیت محضن. پس نتیجهش چی میشه؟ با تمام وجود با عبودیت آنها به عبودیت خدا دست پیدا میکنه. والله راه دیگه هم نیست. یعنی زبان جانش میشود وجعل صلاتنا بهی مقبوله. خوب ببینید، یعنی خدا خوب به التفات بفرما، آدم میرسه به این که آقا اینا عین عصمتند، جان ما هم هستن، درست جان، همین تعبیر، ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، تو جان منی، جان من است دیگه. خب حالا میبینی این که تمام جان من است، تمام حقیقت من اینه و تمام محبت من به اینه، حالا این عین بندگی است. حالا صلات من کی صلات است؟ وقتی که صلات از ممر وجود مقدس این باشه. پس میگه خدایا صلات من صلاتی باشه که با در وجود مقدس عبودیت ایشون وارد بشه. پس صلات منو به صلات این وز کن. وقت صلات این پذیرفته است دیگه، چون این اسمت عبودیت، صلات منم پذیرفته میشه. اینو در دو دستگاه کار میخواییم بکنیم و یک شه اینجا ما کار نمیکنیم. در یه دستگاه اینه که میگن چرا همیشه به توسل کنیم به وجود مقدس اهل البیت، توسل قصهش جداست. ما اینجا توسل رو نمیخواییم بحث کنیم، ما بحث محبت باعث میشه که شما حیطه وجودتون حیطه وجود معصوم بشه. حالا بگو در حیطه وجودی معصوم نماز چه موقعیتی داره؟ معلومه همه نماز اونجاست دیگه. خب اینست که حالا شما بعد از این شعور رو ببینید، این جمله آخر دعای مقدس ندبه است، اولش که نیست که. بعد که این همه زحمت کشیدی خود اصلاح کردی اصلاح کردی اصلاح کردی قوقا کردی وسط دعا دیگه اوج گرفتی، بعدش رسیدی الحمدلله رو گفتی که اللهم رو شروع میکنی، بعد شروع میکنی وجعل وجعل عطفست دیگه ذنوبنا بهی، به قطب وجود مقدس عالم که قطب تمام وجود انسان است، یعنی امام زمان صلوات الله علیه و آله. آمین. آمین. وجعل ذنوبنا بهی مغفوره. یه خورده به این فکر کن، تو وقتی تمام وجودت انشاءالله به لطف خدا زحمت کشیدی که محبت معصوم شد، حالا در حیطه معصوم گناه هست یا نیست؟ اونجا که گناه پیش شماست، خب حالا وضع شدی در نفس معصوم خودت داری پیدا میکنی، خب حالا دیگه گناه نیست اونجا. وقتی میبینی که این حرف درست ادا شده که خدایا گناه های ما را به وجود مقدس ایشون چی کن؟ مغفور، تموم شد و دعا انا بهی مستجابا. حاصل قضیه پس این شد، همه چیزش برای او میشود. نه این دیگه اینه، ممکن است بگوی طول میکشه، خب باید طول بکشه. رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ. وقتی مطلب بزرگ است خب طول بکشه، سطمه بخوریم. چیزش برای او میشود، برای کی؟ وجود مقدس معصوم. نمازش برای او، دعاش برای او، حالا ذکرش چی میشه؟ خوب التفات بفرمانی آخریا. حالا آدم میبینید که تمام بلندترین وجودش وجود مقدس ایناست، که اینا چی هست؟ اینا مذکر حقند، اینا هدیه حقند به ما و تمام قله ما به خودشون. ما رو میکشونن که بیان ما بشیم دیگه، میفرمان آقا اسودون ما، بیان به طرف ما. خب حالا وقتی آدم رسید به اینجا که اینا عالی ترین مرحله بودنند و تمام جذبه دل منم باید اینا باشد، حالا اینا چی هن؟ اینا همه قلب منن. حالا چی هن؟ همه لطف خدا به من. حالا ذکر آدم چی میشد اینجا؟ خب من هنوز سطمه دارم میخورم برای اینکه اینا یخده روشن کنیم. حالا ذکر آدم تو این مرحله وقتی با اینا رو بروه با این خصوصیات، حالا چی میشه؟ اللهم صل على محمد و آل محمد. در روایت داریم حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله حمزه را با جعفر طیار خواب دیدن، گفتن خب چیکار میکنین اینجا؟ داشتن خورما میخوردن. نه حضرت دارن خورما. میگن خب اینجا میگن که چی اینجا خیلی کمکدون کرد. اونا جواب میدن یکی سقایت حجاج، یکی صلوات برا تو. صلوات الله علیه. محمد. حالا ما روایت صلوات کاری نداریم، ما میخوام ازتون ببینیم چطور میشه که یکی ذکرش یاد معصوم میشه، چون خودشیست در ورحل بالا داره میگه خدایا این خانواده را درود فراوان در برسون بشور که من با وجود اینا و ارتباط با اینا او خودم میشم. و خون بحثای روایی که حالا شاید اگه خدا خواست بحث بکنیم، شایدم نیاز نباشه بحث طولانی بشه، این که چرا میفرمان که شیعیان ما از اون جل اضافی ما هستن، یا شجره یعنی که اون برگا و حاشیه ها شیعیانی ما هستن. معلومه پس یک رابطه با همونسی هست، یعنی حقیقتا شیعه میتونه در این پیته وارد بشه، ذکرشان می شود صلوات بر این خانواده، به قرآن لب می گشاید چون لب آنها به قرآن گشوده شده است. حالا ببینید همون بحث میشه که انسان در حیطه معصوم همه کاراشو میکنید، که شندن دیگه میگن مثلا میخواین فلان کارا بکنید به نیابت امام معصوم بکنید، میخواین مشهد برید به نیابت امام معصوم برید. حالا معنیش یواش یواش روشن میشه، یعنی محبوب شما اگه معصوم شد در حیطه اونا وقت شما چرا قرآن میخونی؟ قرآن میخونی میفهمی، فکرتم آوردی، فکرمون آوردیم، اما در حیطه امام معصوم. این بعد از محبت سوق، یعنی بعد از محبت اینا معنی خودش رو میده. این روایت هممون بلدی، یه خورده التفات بفرمان، شیعه و سنی هم نقل کردن. حدیث قدسی است که کنتو کنزن مخفی، یا حضرت عقل میفرمان که من یه گنج مخفی بودم، فاحبب تو ان عرف، دوست داشتم، دوباره بحث حب اینجا مطرحه، دوست داشتم که شناخته بشم، فخلق تل خلق لکی عرف، خلق و خلق کردن تا شناخته بشه. اون یه خود التفات بفرمانده ببینیم پاکی میاد وسط. اولیش نیست، پس مسیر خلقت بر اساس محبت بوده، همه یه جریان خلقت سو. دوم میفرماد که خلق و خلق کردن تا شناخته بشم. حالا با کی خدا شناخته میشه؟ یعنی با یه آدم معمولی، یه آدمی که مثلا وامسه فوش میده ده هرزه میگه، با این خدا شناخته بشه؟ مگه جز این است که باید یکی باشد که همه حرکات و سکناتش هیچ منیتی توش نباشد، فقط اشاره به حق باشد، جز ما معصوم میشه؟ پس دوتا نکته، فلسفه خلقت شد امام معصوم و جریان خلقت هم محبت شد، فاحببتو، مقصد خلقت آنهایند که حق را نمایش میدهند تا بشر به آنها نظر کند و حق را ببیند، چون میگه میخوام خودم را ببینم، خلقت الخلق لکی اعرف، منو بشناسن. شما سوال خودت میتونی بشناسی؟ با فلسفه میشه خدا را شناخت؟ با حرفای بنده میشه خودش؟ باید یکی باشد که تمام وجودش اشاره به حق باشد، و جز از طریق محبت هم میدونی سیر، سیر تام نیست، با فکر و استدلال که سیر تام نیست، اینا مقدمه است. حتما شناخت باید با محبت همراه باشد، و محبت هم به کسی باید باشد که اون چی باشد؟ نمایش حق باشد. اینها به صورت تامه کامل جز معصومی نیستند. پس اگر انسان خواست در این سیر محبت که از حق شروع شد و احباب تو انار خود را جای دهد و جواب محبت خدا را بده، خدا محبت کرده به ما، میخوام ما اونو بشناسیم، خب حالا با محبت به معصومی میشه جواب محبت خدا را داد که خدای ما تو را میتونیم بشناسیم. پس قصه محبت به معصومین فقط در صحنه هست، فلسفه خلقت هم همینه. حالا این مقدمات رو داشته باشید، انشاءالله میخواییم یه نکتهی که شروع بحثی باشد رو ترک کنیم. ما تا اینجا نظرمونه که به لطف الهی عزیزان خودشون بهتر از ما متوجهن که باید پس وارد وادی محبت شد. میدونم حالا شیطون سر به سرمون زده، مگه میشه داخل؟ مگه دست ماست؟ نه دست شما نیست، بخواید باقیش دست شما نیست، هیچیش دست من شما نیست، خود خدا باید محبتشو از طریق معصوم به ما بده. اما ما مانع نباشیم، گفت انا اند زن عبدالمومن، لاغل گمانت این هست که من میتونم محبت خودم از طریق معصوم به تو بدم؟ تو همین گمانو داشته باشه، بیا به میدون. وقتی به وادی مودت و محبت به ذل قربا و اهل البیت معصومین سلام الله علیهم رسیدیم، یعنی تو وادی اومدیم که آقا ما این دلا میخوایم درستش کنیم، این دلا میخوایم هم از محبت‌های بیرونی پاکش کنیم، هم میخوایم به یه چیزی که همه شرایط اقتضا میکنه باید به اینا محبت داشت واردش کنیم. این تا اینجا. حالا ببینیم تا اینجا نیان فایده نداره دا. وقتی وارد وادی محبت شدیم به لطف الهی، حالا قصه محبت رو میشناسیم، به خود اهل البیت، از آنجاست که متوجه میشویم عجبا هزارها برابر آنچه ما مودت به آنها داریم آنها مودت به ما دارند. این یه نکته ایست که به لطف الهی نصیب همه میشه. آنها آینه تمام نمای محبت خدا به مخلوقاتند. خداوند از سر تمام محبت خلق کرده است. دیگه روایت شدیدین دیگه. حالا اهل البیت آینه تمام نمای محبت خدا به خلقند. رو این باید یخده وقت بگذاریم. گفتم باب بحثی است که آروم آروم خودش باز میشه. نمونه میاریم تا زود انشاءالله اشاره بشه. گریه های جانسوز فاطمه زهرا سلام الله علیها جز گریه و غم برای امت بود که از نور هدایت عالیه الهی محروم شدن. این چه غمی است؟ به لطف الهی در این سفر حج عجیب است. بین مقبره حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و ائمه بقی این تکشه. خب بعضی روایت هست که حضرت در نزدیک قبر حضرت رسول دفنن، بعضی روایت هست که در بقی دفن. اصلا این تکه حکومت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یعنی یک مثل خدا که حکومتش نامرئی است ولی شدید است، یه همچه احوالاتی. تیچم ترس ندارم از این نوع گفتن، چون روایت های خود معصوم اینجا خیلی کمک ما کرده است که اینجوری حرف بزنیم. و وقت شما حساب کنید یه چیز عجیبی که هست، این غم فاطمه زهرا رو کی باید به ما بفهمونه؟ مثلا چی میشد فاطمه زهرایی که دنیا براش هیچ هست، مثلا چه غمی است غیر این غم؟ اگه یه جور تفسیر کنیم که توهین به این وجود مقدسه عالیه آسمانی باشد که خیلی بده. یعنی که چی؟ بگو مثلا حقوق فدک به معنای خود حضرت تو خطبه فدک، اینا ملاکه، درد و اینا، یا همه اینا یه غم بزرگ توش خوابیده است؟ آقا غم این که این مردم بیچاره محروم شدن از اون هدایت بزرگ خدا. بزرگترین هدایت خدا توسط آخرین پیامبر اومد و اینا با حذف امیرالمومنین بزرگترین دریچه هدایت و رحمت خدا را بستن. خب این عشق ندارد؟ این بزرگترین غمه. به لطف الهی ما حس میکنیم که خداوند معنی غم فاطمه زهرا را اینجوری به ما یاد داده است. گریه های جانسوز فاطمه زهرا جز گریه و غم برای امت بود که از نور هدایت بازشان نمودن. آیا غم مردم را با این وسعت خوردن جز در خانه فرزندان پیامبر در جای دیگر میتوان یافت؟ بیام سر امام صادق، امام موسی کاظم، امام رضا. اصلا از این زاویه نگاه کنید این جمله که عرض کردم که وقتی وادی محبت وارد شده، اصلا محبت رو وقتی فهمیدیم، تا محبت هم نمیفهمیم. دیدین مثلا یه وقت یه زنی با محبتی که خدا به عهدش گذاشته است در مقابل شوهرش تواضع میکنه. اگه بیچاره مرد محبت نفهمه میگه ها میترسه طلاقش بده، بدبخته، بیچاره است، محبت نمیفهمه. اما وقتی خدا تازه به مرد لطف کرد، محبت رو دید، هانچه که محبت زنش هم تازه میفهمه، اینم تواضع میکنه، میگه اوه اون قهرمان این محبت بود. اگه کسی وارد محبت نشه اصلا نمیفهمه محبت قصه چیه. میگه اصلا ترسیدن، دنبال دنیاشون بودن، قصه خوردن، قصه دنیا. نیم اینه که عرض کردم وقتی آدم وارد وادی محبت شد، نید اصلا هزار 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 محبتی که بنا بود ما به اینا داشته باشیم، اینا به ما دارن. حالا انشاءالله از این به بعد روایت رو نگاه کنید، گاهی آقا عجیب است، بیش از عجیب است که مثلا آدم گیج میشه که چطوری اینا رو از آسمان برا ما گرفتن. این روایت ها عشق بی نهایت اهل البیت سبب شده است که اینا را از آسمان بکشونند رو زمین. نگاه کنید، ای دل تو را به جان پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین سلام الله علیها اگر از محبت به این خاندان کوتاه بیایی. ای دل جای دیگر جای محبت نیست، محبت خود را خرج دشمن خود مکن و غیر خانواده خود رسول خدا که تو را به خدا یعنی محبوب حقیقیت مأنوس و مشغول می کنن همه دشمنند. ای دل دوست را دوست بدار نه دشمن را، نزدیکترین ذی‌القربا، اینا جالبه، اینا شافعی میگه، عجیبه، یعنی شافعی جواب خود سنی ها رو میده، میگه که چون بعضی هاشون میگن ذی‌القربا یعنی اصحاب، هر کی پیغمبر دوست داره ذی‌القرباست، شافعی میگه نزدیکترین ذی‌القربا مسلمان فاطمه زهرا سلام الله علیها است. قصه یام نیستش و بالاخره که بیشترین محبت، این دیگه کاری به اون نداره واقعا. پس ایشون میگه که خدا به ما گفته است که محبتتون در قربا باشه، فل قربا باشه، میگه مسلم نزدیکترینش فاطمه است. و بعد خودش ادامه میده میگه که خود پیامبرم بارها اینا متذکر شد، بعد میگه مسلم بعدش علی و امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم است. جالب است، عرض کردم یه بار بعد تو سفر حج من دیدم که بعضی این اهل سنت میان وامیسند فقط همین، یعنی بعد از پیامبر همین چهار تا را سلام میدند و توزن دم چاه زمزم. من دیدم که سن اهل سنت، ولی تا اینجاش اومده است که فاطمه زهرا و امیرالمومنین و حسنین را سلام میده، شف شفیع میگیره. یعنی پس تا اینجا مشخصه که ذی‌القربا، چه بحث من این نیست. پس حالا تا این که نزدیکترین ذی‌القربا فاطمه زهرا سلام الله علیه است که بیشترین محبت به حق و خلق در اشک‌ها و غم‌های او ظاهر است و بقیه اهل البیت در گرد محور وجود مقدس او هستند، به دلیل روایت امام عسکری که می‌فرماید ما حجت مردمی، فاطمه زهرا حجت ما و آینه محبت خدا به مخلوقند این خانواده و محبت مخلوق به خدا، حالا بحثم جمع شد، و محبت مخلوق به خدا باید از طریق این خانواده باشن. حالا بیام عکسش، اندازه انحراف هر کس به اندازه دشمنی با فاطمه زهرا است. قبوله؟ خب حالا ببینید حجت برای تمام بشریت تمام است یا نه؟ نه که شافعی گفت، شعر شافعی هم نوشتم ولی خواستی میخونه. یعنی پس هم مشخص شد مسیر محبت کجا باشه، هم مشخص شد مسیر دشمنی کجا باشه. چه غم داریم، جمله دلتفات میفرمان انحراف هر کس به اندازه به اندازه دشمنی با فاطمه زهرا سلام الله علیها بالاخص و دشمنی با خانواده پیغمبر بالاعم است. یه روایتی بخونم که دیگه بحث طولانیش نکنیم. امام صادق علیه السلام میفرمان یبن الجنده، همو عرض کردم، لکل شیء اساس، بخواید و نخواید این است، هر چیزی یه اساسی داره، این ساختمان یه پی داره، من و شما یه بالاخره یه مبنای فکری داریم، و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. خودشون میگن حالا همینجا دارم میخواد بکنیم، اگه اینا بی نهایت به ما محبت نداشتن حاضر نه اینجوری حرف بزنن، اینجوری حرف بزنن یه حرف سختیه، یکی بگه آقا باید ما را دوست داشته باشی، یا طرف باید نعوذ بالله خیلی خودخواه باشه، یا دیگه باید خودی نداشته باشه. معلومه است که خیلی که از گرم بودم وقتی نگاه میکنم این تشعشع محبت به خلق در این خانواده هزار هزار برابر از این حرف هاست. میفرماد اساس اسلام یعنی شما نمیرسید به جایی، نماز دور اون نمازی که میخواد نیست، روزه دور نیست، چون در وادی محبت وارد نشدید. وقتی هم که وارد محبت شدیم باید اهل البیت محبوب شما باشه. وقت جالبه سالا برای این که دیگه ببینیم این فرهنگ، اون روایت مفصل کاری نداشته باشیم، این رو که مش فرهنگ بوده است شافعی، این شعر طولانی داره یه بیتش نیست، این کان رفزن حب آول محمدین صلوات الله علیه اقناله فلیش حد سقلانو امنی رافزین. اگه دوست داشتن خانه فاده پیامبر راف رفزه است، یعنی وقت من رافزی میشم به جن و انس بودم من رافزی شده. خب این فرهنگ بوده است. و حالا واقعا حالا من سوالم این است، ببینیم من که سفت و محکم بشین تمومه. پس آقای شافعی خودت قبول داری که ملاک نجات حب اهل البیت است، چطوری میتونی دشمنی با اهل البیت ها با حب اهل البیت جمع کنی؟ شما اونجا میگوی که خلیفه اولا نمیتونم ازش بگذرم، از این برم میگوی ببینید پس ما مشکل نداریم برم مشکل خودش نحل کنم. یعنی شما بشینید یخته بدونید این دستگاه ما، یعنی شما میتونید خب ما هم مثل سنیا حب داریم، دروغ است اگه مثل سنیا حب داشته باشید. میشه هم چیزی. حالا این راسته که من حب اهل البیت داشته باشم و وقت خانه فاطمه زهرا رو آتیش بزنه و منم دوستش داشته باشم، یا لاقل دشمنش به تمامه نباشم؟ اگه نمیشه که. اصلا بحث دعوا و اینا نیست، دروغ میگی، دل جهت نداره، دل جهت نداره. ما میگم که گیر کرده، هم میخوای اینا داشته باشه همونا، و وقت عجیب است در محبت هیچ وقت اینا جمع نمیشه. میشه مثلا از جهت من شما رو قبول داشته باشم، از جهت این آقا را، چون قبول داشتن یک کار فکری عقلیه، ولی دلشی میشه من تماما شما را دوست داشته باشم، از ضد شما را هم که شما را به شدت اذیت کرد دوست داشته باشم. اینه که ببینید، نپرسید پس این محبت هست یا نیست. اگه این محبت محبت بود داره نجات میداد، پس محبتش حقیقی نیست، اگر نه نجاتشون میداد یقینا. آقا دعا بفرمایید، مسئله که بند او که یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقاء کب رویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قلبی که این قرآن عزیز رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه ولیات سماوی ارضی اسون و محفوظ بدار. الهی ملت ما را شایستگی فهم و پذیرش رهنمودهای عالیه رهبرشان عطا بفرما. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدای ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.